چند به بازار، اینم به نظر من به فال نیک میگیرم و به نظرم یه اتفاق مثبتیه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای اسلامیان، فکر میکنید که حالا با توجه به این اتفاقات و همه اتفاقاتی که داریم ازش خوب یاد میکنیم، آینده بازار بورسمون رو به چه صورت میبینید؟ حالا به صورت یک در واقع بحث کارشناسی از آقای عبدالله پور هم باز همین سوال خواهم داشت.
خب آینده بازار بورس رو شخصا و حالا
به صورت شخصی
بله. اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، بله بسیار خوب میبینیم و اینکه در امسال میگم خیلی تصمیمات زیبایی واقعا دارن برای بورس ما میگیرن، یعنی اتفاق بسیار خوبی داره برای اقتصاد ما میفته. با وجود اینکه کرونا داشتیم، با وجود اینکه سالهای سال ما در رکود به سر می بردیم و تورم های پشت سر همی که ناشی از این بود که ما بانک محور بودیم، خلق پول رو از بانک می گرفتیم، بودجه نامتوازنی داشتیم، بودجه‌مون رو آخر سال پولی می کردیم، دولت می رفت از خزانه پول رو قرض می گرفت یا دستش رو روی جلوی بانک مرکزی دراز می کرد برای پول، و الان با توجه به اینکه نفتمون رو هم نمیتونیم بفروشیم، پس درآمدهای بودجه ایمون بسیار کاهش پیدا کرده، در معرض یک رشد بسیار سودی میتونیم قرار بگیریم با توجه به بازار بورسمون. همین تصمیمات و همین روند اگر که ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم یک شکوفایی اقتصادی رو رقم بزنیم و با یک شتاب بسیار زیادی رو بسیار زیادی به سمت جلو پیش بریم.
متشکرم. آقای عبدالله پور، نظر شما رو هم بشنویم به عنوان نکته پایانی حضرت عالی.
عرض کنم که من یه نکته رو تاکید بکنم که در آینده بازار وقتی صحبت کنیم ما همه چیز رو در شاخص نگیریم. مسئله مربوط به تعمیق بازار، عمق بازار، حجم معاملات، ارزش معاملات، تعداد فعالان، افرادی که کل بورسی دریافت کردن و به سمت بازار جذب شدن و علاقه مند شدن، اینا شاخص‌های بسیار مهمیه باید مورد توجه قرار بگیره. من فکر میکنم برنامه‌هایی که اعلام شده تا الان 18 تا شرکت رو برای عرض اولیه در نظر گرفتن، مجموعه از شرکت‌های دولتی رو چه به صورت ETF چه به صورت عرض اولیه در نظر هست که در واقع در بازار عرضه بشه، من فکر میکنم که این جذابیت روز به روز افزایش پیدا میکنه. قاعدتاً باید تصمیماتی که در کنارش اتخاذ میشن همراهی بکنه با این روند، یعنی این حجم جدید فعالانی که وارد شدن، سیل نقدینگی که وارد شده، اینا طبیعتاً باید با تصمیماتی پشتیبانی بشه، سامانه‌های نرم افزاری و معاملات اینها ارتقا پیدا بکنه، بحث آموزش و اطلاع رسانی الان مقدار ضعیف هست، اینا تقویت بشه و مجموعه این تصمیمات انشالله در دوره مدیریت جدید بتونه کمک بکنه که ما بتونیم هرچی بیشتر سهم بازار سرمایه را از تامین مالی در اقتصاد بیشتر کنیم و کمک بکنه از این جهت به رونق تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدسرانه که نتیجهش رو همه مردم ایران انشاءالله خواهند.
خیلی ممنونم از اینکه روی خط ارتباطی ما بودین، از شما بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه حجره، بررسی وضعیت بازار بورس با توجه به عرضه اولیه 60 تا رو امروز داریم صحبت میکنیم، با ما همراه باشید در نیمه دوم برنامه.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میرم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن. عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگی ها یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند، همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
خب خیلی ممنون از تهیه کننده محترم برنامه براتان نوی بابت انتخاب این آهنگ و لذت بردیم و فکر میکنم آماده هستیم برای اینکه بتونیم برنامه رو در نیمه دوم با همراهی شما بهتر ادامه بدیم. آقای مالکی، من فکر میکنم شاید بد نباشه که یه مقدار حالا تا دوستانی که در واقع خط ارتباطیمون هم قرار هست بیان، بپردازیم به اینکه الان افرادی که میخوان وارد این موضوع بشن در واقع چطور باید کار کنن. حالا اگه بفرمایید، حالا چون اومدن روی خط، من عرض سلام داشته باشم. آقای دکتر علی سعیدی، نایب رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس و معاون سابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس. آقای دکتر سعیدی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم، بعد هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان گرامی در استودیو و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون از اینکه روی خط ارتباطی ما اومدین و از همراهیتون بسیار ممنونم. آقای دکتر سعیدی، حالا ما یه مقدار فکر می‌کنم برنامه رو اگر گوش کرده باشین، در واقع نکته که شاید حائز اهمیت بود امروز یه مقدار روش صحبت کردیم، بحث عرضه اولیه در واقع سهام 60 بود. اگر فکر می‌کنید نکته باقی مانده و نیاز هست که شما هم اضافه بفرمایید، خوشحال میشیم که شنونده باشیم.
البته من متاسفانه برنامه رو گوش ندادم، منتظر تماس تلفنی بودم.
اختیار داریم،
همزمان با پخش رادیویی بشنوم.
اختیار دارین. خب الان اگر اجازه بفرمایید بس خودتون یه نظر حضرت عالی رو از شما در واقع جویا بشیم، بابت اینه که یه حالا نظرات مختلفی که توی برنامه صحبت شد، کارشناسان حاضر در برنامه که حالا در واقع در جمعون هستن، آقای مالکی و آقای اسلامیان کارشناس اقتصادی و پژوهشگر اقتصادی و آقای البته عبدالله پور هم به عنوان کارشناس اقتصادی روی خط ارتباطیمون بودن. نکته‌ای که حائز اهمیت هست این هستش که همه دوستان به در واقع به وفاق کامل با این موضوع بسیار خب موافق بودن و اتفاقاتی که توی بورس افتاده و قرار هست بیفته و اینی که قرار هست اون سهام در واقع 18 شرکت دولتی همونها هم در واقع عرضه بشه، همه اینها اتفاقات خوبی است که آینده بورسی رو هم به صورت مثبت میدیدن. حرفای مختلفی حالا اهم از کوچولو یه مقدار بحث حباب، بحث در واقع این سیر سعودی نشانه خوبی هست یا نیست زده شد و همین صحبت‌ها به سمت مثبت بود، اما نظر اصلی برای این بود که کلیه در واقع اون افرادی که قرار هست بیان وارد بشن یا در واقع با موج این افراد کد بورسی اول هم داریم مواجه میشیم که دارن دریافت میکنن، همه اینها با مشاوره و تحت سبدهای مختلف خریداشون رو بکنن که یه موقع در واقع از نظر فنی هم کارشون رو درست انجام داده باشن. این تقریبا خلاصه صحبت‌های بود که تا الان در واقع گفته شد. من میخوام نظر حضرت عالی رو در رابطه با این موضوع بدونم که این عرضه سهام 60 به این شکل و سهام‌هایی که حالا در قرار هست باز عرضه بشه به صورت دولتی، نظر حضرت عالی تو این زمینه بدونیم.
خیلی متشکرم. نکاتی که مهمانان عزیز در برنامه فرمودن همه درست هست و در ترتیب بورس جایی هستش که شرکت‌های بزرگ این چنینی باید ورود پیدا بکنه و این منجر بشه هم به بزرگ شدن بورس و هم فضایی برای جذب نقدینگی بیشتر و اینکه خب به هر حال شرکت‌های بزرگی که روزگار یا متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی بود و یا متعلق به دولت، اینها واقعا بیاد و مردم سهامدار اون بشن. منتها نکته خیلی مهمی که فرمودید اینه که تشویق به سرمایه گذاری غیر مستقیم و پرهیز از حضور مستقیم عموم مردم یا سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه. نکته رو که این روزها ما با همکارانمون در سازمان بورس هم صحبت داریم و در جلسات این هست که واقعا باید ابزارهای تشویقی و البته آگاهی رسانی برای مردم به وجود بیاد که صندوق‌های سهمی جایگزین خرید مستقیم سهام بشن یا البته قراردادهای سبدگردان. منتها فرقی دو تا در اینه که معمولا قراردادهای سبدگردونی مربوط میشه به مبالغ بزرگتر سرمایه گذاری که شرکت‌های سبدگردانی تنظیم میکنن، مثلا بالای 300 میلیون تومان، بعضی شرکت‌ها بالای 500 میلیون تومان، بعضی از شرکت‌ها بالای 1 میلیارد تومان. ولی سرمایه‌گذارانی که البته این افراد میتونن توی همون صندوق‌های سهمی هم حضور پیدا بکنن، ولی نکته‌ای که هست اینه که خب به هر حال سهامداران خرد با مبالغ کمتر لزوماً از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیدا بکنن. این چندین حسن خواهد داشت هم برای بازار هم برای خود سرمایه‌گذار. خرید و فروش سهام کار کاملا تخصصی هست و علاوه بر اون اطلاعات زیادی نیاز داره. حتی کسی که همین امروز استاد رشته مالی هست یا کسی که متخصص رشته مالی هست و در یه گوشه بازار سرمایه مشغول کاره، خب مشغول کاره، از صبح ساعت 8 داریم که حالا دور پیشگشایش تا 9 هست، بعد 9 تا 12 داریم حراج پیوسته. اینجوری نیستش که تمام افرادی که به هر حال سهم مستقیم خریداری کردن بتونن تمام جریانات به هر حال بورس رو مورد نظر قرار بدن، صورت‌های مالی رو بعداً بخونن و خلاصه تمام خبرهای مربوطه رو مورد بررسی قرار بدن و تجزیه تحلیل تا انتخاب کننده خوب سهم باشن. بنابراین شاید وظیفه همه ما این باشه که ما همینجوری که مردم به هر حال تشویق شدن اومدن توی فضای بازار سهام و بازار سرمایه به طور کلی، تشویق بشن که این افراد حضور پیدا بکنن به صندوق‌های سهمی. در مورد صندوق‌ها هم می‌دونید ما صندوق‌های با درآمد ثابت داریم و صندوق‌های سهمی، که خب صندوق‌های سهمی در همین یک سال گذشته ما صندوق‌هایی رو داشتیم که 150% 170% بازدهی داشتن، بالای 100% خب خیلی صندوق بوده و مهمتر این که یک نفر برای خرید تک سهم که کار درست نیست باید پورت با تشکیل بده، این سبد سهام 15 تا 20 سهمه. خب به هر حال این دانش، این آگاهی، این بروز بودن برای شاید 95% افرادی که همین الان توی بورس دارن خرید و فروش میکنن کار راحتی نباشه.
بله.
و حتی انجامش ندن و به صرف این که گفته شده که بورس امروز سودش خوبه و بازدهیش خوبه، اونها تشویق شدن تا در این بازار حضور پیدا بکنن، که این رفتار رو ما به هر ترتیب باید بهتر بگیم که اصلاحش بکنیم و سوق بدیم مردم رو به خرید این صندوق ها. از اون طرف مثلا فرض بکنید عرضه‌های جدیدی که داره انجام میشه و برای سرمایه‌گذاران خیلی جذاب هست، مثل همین 60 که شما فرمودید، صندوق‌های سهمی توش سهم داشته باشن، یعنی برای اینکه مردم تشویق بشن بیان از این طریق که هم برای بازار ریسک کمتری داشته باشه هم برای خود سرمایه‌گذارا، یکی از راه‌هایی که بگن که خیلی خوب برای من سهامداری که میخوام با کل سهامداری مستقیم خودم سهم بخرم چه این سهمیه وجود نداره، یا برای صندوق‌های با درآمد ثابت نیست، فقط به صندوق‌های سهمی داده میشه و همینطور به شرکت‌های سبدگردان برای سبدهایی که دارن.
درست.
البته خب سازمان بورس اخیراً کار خوبی کرده که کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهمی رو کاهش داده. مواردی از این دست میتونه کمک بکنه به جهت‌دهی بهتر سرمایه‌هایی که در بورس این روزا شاهد شده.
بله، بسیار ممنونم. حالا اگه بفرمایید دکتر سعیدی، آقای صالح مالکی کارشناس اقتصادی حاضر در برنامه، هم از حضرت عالی سوال داشتن، من از آقای اسلامیان هم می‌خوام که اگه سوالی بود که مطرح بکنن. بفرمایید.
آقای دکتر، قبلش سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم.
عرضم به خدمت شما که فرمایش شما در خصوص بحث سرمایه‌گذاری غیر مستقیم صحیح، یعنی نکته‌ای که هست اینه که حالا خیلی‌ها تصور می‌کنن که اگه به صورت غیر مستقیم سرمایه‌گذاری بکنن در بازار سرمایه بازدهی‌هاشون کمتره، که خب نتیجه بازدهی خیلی از این صندوق‌ها نشون میده که واقعاً این حقیقت نیست، درست نیست و اتفاقاً ممکنه حتی بیشتر هم باشه. اما نکته‌ای که هست اینه که علاوه بر بحث آگاهی رسانی، علاوه بر بحث اطلاع رسانی، یه چیز دیگه‌ای هم به نظر میرسه که اینجا ضروریه و اونم اینه که شما خودتون مستحضر هستید، خیلی از این افرادی که سبدگردانی انجام میدن و در واقع به نمایندگی از اشخاص دیگه در بازار سرمایه گذاری میکنن، دارن این کار رو غیر قانونی انجام میدن. من فکر میکنم یه مانعی هم که اینجا وجود داره اینه که دریافت مجوز برای سبدگردانی یا برای تأسیس صندوق یکم پیچیده است. میخوام ببینم که آیا شما هم با من هم نظرید و اینکه آیا به نظرتون جا داره که سازمان بورس اینو یه مقدار تسهیل بکنه که افراد بیشتری بتونن این کار انجام بدن؟
ببینید، به هر حال بر اساس قانون بازار اوراق بهادار هر کسی که بخواد فعالیت هایی که اونجا برشمرده، من جمله مدیریت صندوق که توسط نهادهای مالی انجام میشه و سبدگردون ها، نیاز به مجوز داره و در غیر این صورت اگر این کار انجام بده جرمه. جرم هم به این معنی خواهد بود که مثلا فرض بفرمایید منی که الان مجوز ندارم اگر مبلغی از حضرت عالی بگیرم و اون موقع دوچار زیان بشم، شما میتونید از من شکایت بکنید و کل زیانتون رو از من بگیرید. حتی اگر از من بپرسید من چه سهمی بخرم و من مجوز مشاور سرمایه گذاری نداشته باشم و شما با توصیه من، البته نیاز به مکتوب بودن داره که در مثلا هیئت داوری یا محاکم قابل اثبات باشه، و شما بر اثر توصیه من زیانی براتون به وجود بیاد، اون زیان رو دادگاه از من مطالبه خواهد کرد، ولی مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان دارای مجوز خیر ممکنه ضرر بکنه، ممکنه سود کنه. در مورد اینکه فرمودید یه مقداری زمان بر شده، بله، حالا این که زمان بر شده یه بخشیش رو سازمان بورس باید تسریع بکنه، یه بخشیش هم اینه که به هر حال افرادی که به دنبال اخذ این مجوز هستن، واقعیت اینه که باید توان، تخصص، تجربه کافی بر این کار رو داشته باشه. در غیر این صورت انبوهی از درخواست ها میاد برای سازمان بورس. الان مثلا تا جایی که میدونم با هلوهوش 75 تا 100 تا درخواست سبدگردانی وجود داره. حالا شما اینو حساب کنید به همون نکته‌ای که به درستی شما هم فرمودید که یه مقداری روال ها سخت شده، این باعث میشه که حتی اونهایی هم که محقن، مثلا فرض کنید، حالا من مثال میزنم، از اون 70 تا درخواست مجوز مثلا 30 تاش واقعا خیلی خوبه، اون 30 تا میافتن توی صف رسیدگی. بنابراین یه بخش این صحبته، ولی سازمان بورس به طور کلی روی اعطای مجوزها شاید یه مقداری نیاز داشته باشه که تجدید نظر بکنه، و اگر بخواد مقرراتش رو هم سختگیرانه تر بکنه، این سختگیرانه تر کردن نه به این معنا که طولانی تر بشه از نظر زمانی، بلکه هر کسی نتونه این درخواست مجوز رو بکنه، حتما فردی باشه که صلاحیت‌های کافی برای این داشته باشه. چون یه دفعه ممکنه، ببینید ما الان شرکت سبدگردانی داریم که 4000 میلیارد تومان داره پول مدیریت میکنه. این مبلغی که الان من خدمت شما گفتم، الان ما بانک داریم که توی کشور خودمون کل منابع در حال پولی که در اختیارش هست و داره با اون کار میکنه همون عدد 4000 میلیارد تومان. یعنی یه دفعه یه شرکت سبدگردان
با بانک برابری میکنه در واقع.
آره با بانک برابری میکنه، یعنی این امکان رو داره شرکت سبدگردان. حالا الان کفایت سرمایه حداقلی برای یه شرکت سبدگردان که بخواد بالای 500 میلیارد تومان منابع تحت مدیریت داشته باشه 500 میلیارد تومانه. ببخشید 10 میلیارد تومانه. اگر 500 میلیارد تومان بخواد منابعش بیشتر باشه 10 میلیارد تومان.
درست.
در حالی که خب میدونید که بانک‌ها منابع اون کفایت سرمایه‌شون و مینیمم سرمایه‌شون خیلی بالاتر از اینه. این قسمت دیگه بقیهش میمونه به اینکه واقعا اون تیم سبدگردان چقدر تخصص دارن و مواردی از این دست.
آقای دکتر سعیدی، فکر میکنید که حالا با توجه به عرضه سهام 60 در بورس، این میتونه یه در واقع روشی باشه برای خصوصی سازی؟ چون اتفاقی که در واقع توی سیر خصوصی سازی افتاده از ابتدا دارای حرف و حدیث های مختلفی بوده، همیشه روند های مختلفی درش بررسی شده و اتفاقاتی که خودش ماجراهایی در پی داشته. حالا اصلا داخل خود همین شرکت های در واقع سهامدار حالا توی بورس هم مثال هایی کارشناسان میزنن بابت اینکه یه موقع یک در واقع شرکتی شاید به پایین ترین رقم فروخته شده، ولی الان همون شرکت که حالا بسته هم بوده حالا الان باز داره کار میکنه، ولی اصلا یه سیر سعودی شاید حالا نمیخوام اسمشو بذارم باور نکردنی، ولی همچین اتفاقی برش افتاده و عملا این شاید اون شبه بحث حباب رو حتی به ذهن میاره که شاید یه روزی این موضوع در واقع بتونه موضوع برعکس داشته باشه. کما اینکه شرکت‌های قدیمی ما که سهام‌های ریشه‌داری هم دارن، اونها این رشد رو نداشتن. حالا این میتونه دلایل منطقی داشته باشه، اما دلایل دیگه‌ای رو میتونه داشته باشه یا خیر؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که ما یه مقدار روی شاخصی که الان در موردش صحبت میشه خوبه که توجه داشته باشیم. این رشد حبابگونه رو میخوام یه توضیحی برای
بله بله خواهش میکنم.
ببینید، در این دقیقا در حالی هستش که ممکنه خیلی از صاحبان سبد سرمایه گذاری چنین بازدهی رو برای خودشون نتونن کسب بکنن یا محاسبه بکنن. به چه علت؟ برای اینکه موقعی که ما داریم شاخص کل رو حساب میکنیم، با این فرضه که تمام سهامی که امروز در بورس قابل معامله بوده رو من میتونستم هم بخرم و هم بفروشم، در حالی که اینجور نبوده و برای خیلی از سهمها صف ایجاد میشد. یعنی اگر شما امروز میخواستید مثلا سهام خریداری بکنید، خیلی از سهما گیرتون نمیومده. به خاطر اون ما یه شاخصهای دیگه داریم، شاخصهای تعدیل شده بر اساس شناور آزاد، که شاخصی هستش که فقط در حقیقت اون قسمت شناور آزاد رو وزن میذاره. الان ببینید، ما شاخص کل هم وزن اون فقط 7900 واحد، حالا شما بفرمید 8000 واحد رفته بالا.
بله.
یعنی اگر ما تمام شرکت های کوچک و بزرگ رو همسان در نظر بگیریم، هلوهوش 8000 واحد بازار رفته بالا، در حالی که اگر به واسطه اینکه شرکت‌های بزرگ بیشتر رشد کردن، شاخص کل که موزونه با حجم در حقیقت شرکت ها یا تعداد سهام شرکت ها این 23,000 تاست و ما موقعی که داریم در مورد شاخص های بازار صحبت میکنیم همه داریم 23,000 تا رو میبینیم. خب یه جای یه شاخص دیگه هم اینجا خالیه الان روی این صفحه اول TSE/TMC که همه مشاهده میکنن. البته این شاخصی که من عرض میکنم توسط بورس تهران سالهاست داره محاسبه میشه.
بله.
و اون شاخص فری فلوته که خب از این اعدادی که اینجا ما داریم میبینیم به هر حال کمتره. بنابراین تحلیل خود شاخص ها یه اهمیت خاصی داره. نکته ای که حضرت عالی فرمودید به این نکته من کجا مربوط میشه؟ ما در مورد بعضی از سهم ها درست میفرمایید شما افزایش بیرویه داریم. این افزایش بیرویه یه بخشش بابت اینه که اینا سهام شناور، یعنی اون درصد شناور آزادیشون کمه و به راحتی میتونن تحت شعاع حجم معاملات کم حتی قرار بگیرن. یعنی اگر من صبح اول پاشم یه سری 5% سفارش بذارم اتوماتیک قیمت این سهم میره بالا به اندازه 5% و تأمین وجه مورد نیاز برای خرید آن مقدار سهمی که کل 5% رو بپوشونه خیلی عدد زیادی نیست، در حالی که این در مورد شرکت هایی که فری فلوت بالایی دارن کار راحتی نیست و منابع سرمایه‌ای خیلی بیشتری میخواد و خب طبعا همین باعث میشه ریسکش بیشتر باشه و من خریدار صبح اول وقتی چنین ریسک بزرگی رو نکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر عزیز، بفرمایید حالا همراه ما باشید. من یه نکته رم با آقای اسلامی ببرم جلو. آقای اسلامیان، ما الان می‌خوایم بریم به سمت اینی که در واقع یه ذره شنونده‌هایی هن که تا اینجای برنامه منتظر موندن میخوان وارد این موضوع بشن و میخوان سرمایه گذاری بکنن. یه اتفاقی که شاید حالا بعد از آقای دکتر سعیدی هم بخوایم که به این موضوع هم در واقع در ذهنشون باشه که بعد از آقای اسلامیان پاسخ بدن، اینی که ما مواجهیم با یه سری افرادی که اومدن سهام در واقع 60 رو خریدن ولی علم به این موضوع رو شاید ندارن، بعد یه دفعه مواجه با این نوساناتی میشن و میان الان دوباره همون رو عرضه بکنن برای فروش که همین اتفاق در واقع داره میفته و این خودش حالا شاید یه مسائلی رو در پی داشته باشه که توصیه حضرت عالی رو برای اونا میخوایم که بعد از آقای اسلامیان ازت میخوام در واقع این رو پرسید. آقای اسلامیان، شما فکر میکنید افرادی که میخوان وارد بشن، حالا همونجوری که از ابتدای برنامه هی صحبت کردیم، توصیه برای اینه که بیایم توسط یه سری مشاورین مشخصی که هستن، سازمان بورسی آموزش‌هایی رو داره، اینا رو من اطلاع دارم، حضرت عالی هم یه مقدار بهش اشاره بفرمایید و یه مقدار گذرا هم در تو با سجام توضیح بدید که شاید اونایی که براشون جذابیت این موضوع داره این موضوع رو هم کامل متوجه بشن.
خب ابتدا میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای سعیدی و شب بخیر رو خدمت ایشون عرض بکنم.
سلام
باشین. در خصوص سوال شما، ببینید خیلی ریسک بالایی رو میپذیره یک نفر بخواد تمام سرمایه‌اش رو یا بخشی از سرمایه‌اش رو وارد بازار بورس بکنه و اطلاعی نداشته باشه. اکثرا دنبال کسانی میرن که قبل از اونها وارد بورس شدن یا یه اطلاعات مختصری در مورد بورس دارن، اما به نظر با وجود فضای مجازی و وجود اینکه خود سازمان بورس هم تمهیداتی اندیشیده، کتاب‌هایی هست، اینها رو میتونن تهیه بکنن و البته اینکه حالا در خصوص سهام 60 فرمودیم عده خریداری کردن و الان ممکنه دچار نوسان بشن، این روزها که شاهده این نیستیم، این روزها که شاهده این هستیم که همه میخوان بیشتر بخرن، ارز اولیه رو بیشتر ازش استفاده بکنن، اما اگر که باز هم این دید باشه که بخوایم نوسانگیری بکنیم و اینکه بخوایم خرید و فروش انجام بدیم، شدیداً بنده توصیه نمی‌کنم به سهامداران خرد و کسانی که سابقه معامله ندارن این کارها رو انجام بدن.
چجوری وارد بشن؟ اون بحث کد بورسی رو بفرمایید سجام رو توضیح
بدید. کد بورسی که الان فکر کنم دفاتر پیشخانه دولت و خود کارگزاری ها امکان این رو دارن که برای افراد با ارائه مدارکی انجام بدن، البته به صورت مجازی هم بنده چند تا کارگزاری رو میشناسم که این امکان رو
مجازی انجام بشه و بعد احراز هویت.
بله مدارک رو بارگذاری میکنن توی سایت و نهایتا پاسخ میدن بهشون. سجام هم که سامانه اطلاعاتی جامعه فکر کنم اگر که درست بگم مخففش هست، به نوعی یک کد بورسی رو به فرد میده که حالا کد تجاری اون باشه، میتونه این سامانه سجام تمام معاملات فرد رو مشخص میکنه و به نوعی شناسنامه بورسی